دوره که جمشید شاه ایران بود، به زیر دستاش فرمان داد که گیاهای گوناگون و مختلف رو پیدا کنن و بکارن و میوه اونا رو امتحان کنن. وقتی میوه درخت انگور یا تاک یا همون مور رو چشیدن، دیدن اه چه شیرینه. جمشید دستور داد تا آب اون رو بگیرن و توی خمره بذارن. بعد از مدتی توی عصاره انگور تغییراتی به وجود اومد و مزه اون از شیرینی به تلخی گذاشت. جمشید در خمره رو مهر کرد و دستور داد هیچ کس از اون افشوره نخوره، چون به خاطر تلخیش فکر میکرد این نوشیدنی زهره. توی همین دوران بعد یه مدت جمشید یه کنیز خوشگل و زیبا داشت که یه سردرد دائمی شبیه میگرن داشت و هیچ دکتری هم نتونسته بود اون رو درمان کنه. به خاطر همین سردردا و این سنگینی که این دختر داشت دیگه از زندگی سیر شده بود. تصمیم گرفت که با خوردن یه مقدار از اون زهری که توی اون خمره بود و جمشید ممنوعش کرده بود خودش رو از این عذاب زندگی راحت کنه. یه قدح برداشت و از محتوای خمره نوشید. اولش سست شد ولی بعدش به یه خواب سنگین فرو رفت. اطرافیان جمشید مطمئن بودن که این کنیزه مرده و به قولی به دیار باقی شتافته. اما روز بعد اون دختر زیبارو از خواب بیدار شد. اونم چه جوری؟ جوری که از شادی و شعف رو پاهاش بند نبود که نبود. سردرد قدیمی اونم برای همیشه از بین رفته بود. جمشید که از نوشابه تازه به وجد اومده بود، فهمید که به این نوشیدنی نشاط بخش دست پیدا کرده. جشن بزرگی به پا کرد و توی اون خودش و اهالی کشور به میخواری مشغول شدن. جمشید اسم این نوشیدنی رو گذاشت شاه داروها.
دامن کشان ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد در جام می از شرنگ دوری بس غم محچوری چون شرابی جوشان میبریزد دارم دیده شد نگران ساقی میخواران از کنار یاران مست و گیسو افشان میگریزد دارم چشمی گریان به رهش روز و شب بشمارم تا
به نام خدا و سلام. من مریم فتا هستم و به 15 قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا توی هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. این قسمت میخوام از نوشیدنی قصه بگم که توی همه شعرها و داستانای ما اثری ازش هست. حافظ، مولانا، خیام دو بیت شعر میگن و 100 بار از این نوشیدنی و متعلقاتش به استعاره حرف به میون میارن. ولی سالهاست با وجود همه این شعرها و داستانها و قصه ها و تاریخش توی ایران وجودش تو زندگی ما ممنوع شده. نوشیدنی ممنوعه ای که به اندازه عمر بشر عمرش طولانیه و احتمالاً تا بعد از اینم باقی خواهد موند. از بس که حضورش توی زندگی مردم دنیا پررنگه. خب آستیناتون رو بالا بزنین که قراره از لای 1000 تا داستان قصه کهنه شراب رو بکشیم بیرون. توجه کنید این قسمت شرابم 2 قسمته که به فاصله 1 هفته از هم پخش میشن. یکی از عجیب ترین و پیچیده ترین و پر رمز و راز ترین و جادویی ترین اختراعات دست بشره که با کشاورزی پیوند محکمی خورده. در این حال این نوشیدنی یکی از ساده ترین و طبیعی ترین نوع درست کردن رو توی خودش داره و خودش با کمترین دخالت توانایی داره که به وجود بیاد. در ابتدایی ترین حالت شراب از تخمیر انگور درست میشه. انگورا انواع و اقسام دارن طبق معمول، عین برنج، عین گندم، عین زیتون و ما بقیه میوه ها و دونه ها. ما کلا به خاطر رنگشون میشناسیمشون، مثلا میگیم دونه قرمز، دونه سبز، اینکه هسته داره، اینکه هسته نداره. ولی واقعا این انگورا پیچیده تر از این حرفان. یکی شیرین تره، یکی پوستش تلخه، یکی پوستش کلفته، یکی هستش درشته، یکی هستش ریزه. خلاصه به خاطر همین تفاوت ها هر انگوری شرابش یه مزه و یه خاصیت و بو و سرشکل خاصه خودش رو داره. انگورا مقدار بالای فروکتوز یا همون شیرین کننده طبیعی دارن. همین که له میشن اون مخمر طبیعی روی پوست انگور با این شیرینی واکنش نشون میدن و تبدیل به الکل میشن. نتیجه یه نوشیدنی تخمیر شده است که ممکنه قابل خوردن باشه و ممکنه قابل خوردن نباشه. اگه این ترکیب توی هوای آزاد باشه خیلی زود تبدیل به سرکه میشه. ولی اگه ازش مراقبت بشه میتونه تبدیل به شرابی بشه که تا سالها و دهه‌ها و حتی صده‌ها قابل نگهداری‌ان و قابل نوشیدن. شراب یه نوشیدنی خیلی 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 قدیمیه. اونقدر قدیمی که اصالتش به 8000 سال پیش برمیگرده. زمانی که انسان‌های قارنشین به انسان‌های مدرن‌تری تبدیل شدن و به کشاورزی و دامداری و یک جانشینی رو آورده بودن. اونا بلد شده بودن میوه بکارن، دونه بکارن، حیوانا رو پرورش بدن و این کارا رو میکردن تا دیگه کوه به کوه و دشت به دشت دنبال غذا نگردن. اینجوری مقدمات شهرنشینی، حکومتداری، سیاستمداری و به نوبه خودش تاریخ فراهم شد. شراب نتیجه همین دورانه، یعنی کاشت درخت مو و برداشت محصول انگور. انگور یه میوه مدیترانه‌ایه و البته توی ناحیه قفقاز هم خیلی خوب رشد میکنه، یعنی حوالی گرجستان، شمال ایران و اطراف خزر و نواحی ترکیه و آناتولی. توی پرتغال، ایتالیا، فرانسه و اونورام دیگه نگم براتون که چه خبره. اونا با شراب زندگی میکنن. اما اصالتش مال همین آسیای صغیره، یعنی ایران و ترکیه و گرجستان، آذربایجان، سوریه و این نواحی. شراب توی اون دوران خود به خود شد نماد تمدن، نماد مدرن بودن و با کلاس بودن. در واقع دوران اولیه‌ای که شراب کشف و اختراع شد، به عنوان یه فرستاده الهی و خدایی بهش نگاه می‌شد. پس هر کی اونو می‌خورد یعنی متعلق به خدا بود، با کلاس بود، متمدن بود. انگار یه هدیه از خدا بود. برای همین شراب جزو ارزشمندترین محصولات کشاورزی شد. تولید شراب با کیفیت از صفر تا صدش نیازمند دقت و صبوریه. اون درخچه‌ای که کاشته میشه و بهش آب داده میشه چند سال طول میکشه تا بار بده. تازه وقتی هم بار داد سالی یه بار میده. با دقت خوشه انگور باید از شاخه جدا بشه، با دقت باید هم بشه، جابجا بشه، با دقت باید فشرده بشه، له بشه تا از خودش الکل آزاد کنه. نباید جوری بشه که تبدیل بشه به سرکه. محل انبار و نگهداری خاص خودشو داره. همه اینا اون رو خیلی مقدس و ارزشمند میکنه. چون انسان از چیزی که به سختی به دست میاد به خوبی مراقبت میکنه و براش احترام ویژه‌ای قائله. حالا اینا هم در نظر بگیرین، به خاطر اون سرخوشی و مستی که شراب به آدم میده، همین خاصیتش اون رو تبدیل به یه فرستاده آسمانی و ماورایی میکرد. اونم که توی هزاران سال پیش. برای همین ربطش میدادن به خدایان و دنیای الهی و دنیای ماورایی و معجزه و این داستانا. پس توی دوره‌های قدیم شراب نوشیدنی مخصوص پادشاه‌ها و اشراف و بزرگان بود. از سومریا تا مصریا شراب نه تنها توی مهمونی‌ها و جشن‌ها و لحظات مهم زندگی دنیایی مردم و پادشاه‌ها و اشراف جا داشت، که همراه همیشگی اونا توی سفر به دنیای بعدی و آخرت هم بود. یعنی شراب رو توی گور با مرده‌ها دفن می‌کردن. گفتم که شراب برای پادشاه‌ها و جنگجوها و بزرگا و اشراف نماد یه هدیه الهی بود. این ذهنیت و تصور و باور اومد و اومد و اومد تا به مسیحیت و یهودیت هم رسید و توی مراسم عشای ربانی شراب شد نماد خون مسیح. این قداست شراب توی دنیای مدرن باعث به وجود اومدن هزاران هزار هکتار تاکستان شد و به طوری که الان شراب بخش جدایی ناپذیر زندگی و سفره خیلی از مردم دنیاست، علل خصوص اروپا. از اروپا و آمریکا گرفته تا آسیا و هند و چین همه شراب مصرف میکنن. تنها کسایی که واقعا از شراب دوری میکنن و امتناع میکنن مسلمانایی هستن که با تکیه به احکام اسلامی نوشیدن هر نوشیدنی الکلی رو حرام میدونن. خب اینو دیگه همه ما میدونیم دیگه. اما واقعا انگوری که فقط توی آسیای صغیر رشد میکرد چجوری سر از کل دنیا در آورد؟ اصلا چرا فقط شراب انگور انقدر محبوبه در حالی که خیلی از میوه های دیگه هم میتونن الکل آزاد کنن و تبدیل به یه نوشیدنی الکلی بشن، مثل شراب سیب، مثل شراب گلابی، مثل شراب برنج و حتی سیب زمینی هم توانایی داره تا تبدیل به یه نوشیدنی الکلی بشه. جواب اینجاست که فقط به خاطر الکلی بودنش نیست که محبوبه، به خاطر اون تاریخ و فرهنگیه که پشت داستان شراب پنهان شده. اینه که باعث شده شراب تبدیل به یه نوشیدنی ویژه بشه. برای اینکه شراب رو بهتر بشناسیم، باید تاریخ، فرهنگ و سنت‌های پشت این نوشیدنی رو بشناسیم. توجه داشته باشید، به خاطر حساسیت موضوع توی کشورمون، من در جایگاهی نیستم که بگم شراب خوبه یا بده، بخورید یا نخورید. من خودم کسی هم که به خاطر تفکراتم الکل مصرف نمی‌کنم، ولی به این معنی نیست که باید تاریخ و داستان و اثر این نوشیدنی رو توی دنیا ندیده بگیریم.
سلطان جهانم به چنین روز غلام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. نبرمستری فرام کروسی بیمون مارم مکرین دای نبرمستری فرام کروسی بیمون مارم مکرین دای ازی کابا سل پشکر
انجیل یه داستان از نوح پیغمبر وجود داره که اینجوری تعریف میکنه که نوح یه تاکستان انگور داشت و اونجا زراعت میکرد. اونجا شراب داشت و یکی از همین روزا توی نوشیدنش زیاده روی کرد و مست شد و خودش رو اوریان و لخت کرد. نوح 3 تا پسر داشت، سام، هام و یافس. توی انجیل نوشته که نوح که لخت میشه، هام باباش رو لخت پیدا میکنه و بهش میخنده و مسخرش میکنه و میره دوتا برادر دیگرش رو صدا میکنه، میگه بیاین بیاین بابا رو ببینین لخته. سام و یافث که میبینن هام داره مسخره بازی در میاره، به هام میپرن که جای این مسخره بازی ها باید بابا رو بپوشونی و خودشون تن پدرشون رو میپوشونن. نوح وقتی که سرحال میشه و هوشیار میشه و از قصه خبردار میشه، از دست هام عصبانی میشه، هام رو نفرین میکنه و دعا میکنه که نسل پیغمبری توی صلب پسرش یعنی سام قرار بگیره و فرزندان یافث زندگی و زمیناشون پربرکت بشه. انسان‌های باستان توی نواحی مدیترانه و آسیای صغیر مثل بقیه میوه‌ها مثل توت وحشی انگور رو از درخت‌های خزنده تاک جدا می‌کردن و احتمالاً مثل جو که اتفاقی تبدیل به آبجو شد، انگور هم که یک جاله هلورد مونده بود با قند و مخمر خودش تبدیل به شراب شد. اون انسان‌های اولیه رو تصور کنید، اون دنیای خشن و سخت و عمر کمشون رو تصور کنید که درگیر اولویت‌های زندگی بودن، به دنبال نجات از گرسنگی بودن، می‌خواستن که از بیماری نمیرن و فرار می‌کردن از خورده شدن توسط حیوانات وحشی با اون لباسا و اون گرزاشون. اینا رو تصور کنید. حالا فکر کنید یه همچین دنیایی پر از خشونت با شراب مواجه میشه. ماده‌ای که سرخوشی و مستی میاره، اونا رو وارد حال خوش و رویا می‌کنه. طبیعیه که فکر کنن این نوشیدنی یه نوشیدنی الهی و ماورای طبیعیه. معجون و اکسیری که به انسان وحشی یه حال خوب و لطیف میداد. اونا رو از دنیای خشن میکشید بیرون. پس جای تعجب نداره که شراب تبدیل به یه ماده مقدس برای اونا شد. یک جانشینی و کشاورزی امنیت آورد. مردم روستا و شهرهایی ساختند که اونا رو در برابر این خطراتی که گفتم مثل حمله حیوونا، حمله بقیه قبیله‌ها حفظ میکرد و بهشون یه ذهن آروم میداد و ذهن آروم براشون خلاقیت آورد. وسایل کشاورزی و آشپزی اختراع شد. میوه ها کاشته شدند، کیفیت غذا بالا رفت و خلاقیت در کنار امنیت منجر به توانایی تولید نون بهتر، آبجوی خوشمزه تر و شراب با کیفیت تر شد. اینا غذاهایی هستند که تولیدشون نیازمند صبوریه و وقت هم چیزی بود که مردم اولیه خیلی داشتن. نقش سفال و دوره سفالینه رو هم نمیشه توی اون دوران نادیده گرفت. این دوره سفالینه توی رشد و توسعه شراب خیلی مهم بود. شراب برای تولید و نگهداری نیاز به ظرف داشت و ظروف گلی و سفال اولین ظروفی بودن که این امکان رو به بشر میدادن تا بتونن خوراکی‌ها و غذاهاشون رو انبار کنن و نگهداری کنن. انسان‌های قدیم این شراب رو توی سفال و توی زمین یا غارها که عموماً دمای ثابتی دارن نگهداری می‌کردن و از اونجا که همیشه نیاز نبود شراب مصرف کنن و فقط توی مراسم‌های مهم و جشن‌ها و مراسم‌های مذهبی و سنتی و امثالهم استفاده می‌شد، پس شراب می‌تونست ماه‌ها توی این ظرف‌ها بمونه. اولین ظروف سفالی شراب توی کجا کشف شده؟ توی غارهای شمال ایران کشف شده. اونم کی؟ 5000 سال پیش. اما دیگه امروزه انحصار تولید شراب و انگور دست آسیای صغیر و ایران و ترکیه و گرجستان نیست. از آرژانتین و شیلی گرفته تا اوهایو و ایتالیا و فرانسه و حتی چین شراب تولید میکنن. و حتی باید بگم که عجیب و جالبش اینجاست که چینی ها به یکی از بزرگترین تولید کننده های شراب توی دنیا تبدیل شدن. چینیایی که تا قبل جنگ جهانی دوم اصلا نمی‌دونستن شراب چیه و به لطف ورود اروپایی‌ها با این نوشیدنی آشنا شدن. همون اروپایی‌هایی که هنوز بیشترین مصرف کننده شراب توی دنیا، اروپایی که به تاکستان‌هایی می‌نازید که از امپراتوری‌های رومی و یونانی خودش به ارث برده بود و قدمت بالایی داشتن این تاکستان‌ها، تا اینکه توی دهه 1920 یه آفت عجیب به جون مزارع انگور فرانسه افتاد و عین یه ویروس تک به تک دونه به دونه تاکای فرانسه رو خشکوند و به کل اروپا هم سرایت کرد. اون سالها پرضررترین دوران برای تولید کنندگان شراب اروپا بود. عین یه کابوس تمام آمال و آرزوهای شرابسازا رو بلعید و جز ریشه های خشکیده درخت‌های انگور چیزی به جا نگذاشت و میراث امپراتوری روم و یونان از بین رفت.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you.
توی فرانسه یه اصطلاح وجود داره به اسم تریر که توی انگلیسی هیچ لغت جایگزینی نداره. حالا این تریر یعنی چی؟ تریر ترکیبی از خصوصیات اقلیمی، فرهنگی، تاریخی و انسانی رو نشون میده که منجر به تولید شراب میشه. یعنی توی یه ناحیه، توی یه تریر شراب تولید میشه و همون خاصیت تریره که اون شراب رو معروف میکنه. توی این کلمه این معنی پنهان شده که هرچی شراب بهتر و منحصر به فردتر باشه راحت تر میشه فهمید که از کجا درست شده و چه تاریخ و قصه‌ای پشتشه. اگه داستان پنیر رو شنیده باشین توی قسمت‌های قبلی، اونجا گفتم هر منطقه به حسب آب و هواش، به حسب دامهاش، پنیر خاص خودشو داره که اسم پنیرها هم از اسم همون مناطق گرفته شدن. مثل پنیر چدار که چدار یه منطقه است توی انگلیس. مثل پنیر پارمیجان که پارمان همون منطقه‌ای هستش که توش پنیر پارمیجان تولید میشه. شراب هم همینه. هر منطقه بر حسب آب و هوا و خاکش و انگورش شراب اصیل خودشو داره. مثل شراب شیراز، مثل شراب برگندی که برگندی یه منطقه توی فرانسه است که شرابه بسیار 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 مشهوری داره. البته نمیشه از برگندی اسم برد و از خردلش و پنیرش غافل شد. حتی اونقدر شراب برگندی معروفه که اسم یه رنگ شده. یه رنگ به اسم برگندی که همون رنگ شرابی اناریه که به انگلیسی به اون رنگ میگن برگندی. اینقدر که اسم برگندی و شراب به هم گره خورده. خلاصه این که اسم محل تولید شراب و تولید کننده شراب به نوعی مهر تایید بر اون شرابه و اعتماد مصرف کننده رو اینجوری میتونه جلب کنه. خب تا الان فهمیدیم که بزرگای تولید شراب به نوعی اروپاییان، اما واقعا شراب از کجا اومده؟ همونجور که گفتم باستان شناسا و شراب شناسای باستانی اولین کوزه های نگهداری شراب رو توی حاجی فیروز تپه توی کوههای زاگرس کشف کردن. اونا بقایای شراب رو توی یک کوزه پیدا کردن که حدس میزنن مال 5000 سال قبل از تولد مسیحه. اما شراب برای اولین بار چجوری درست شد؟ یه مرد یا یه زن اولیه رو تصور کنید، به اون دونه های رنگی و جذاب و پراب و شیرین میرسه. کی میتونه در برابر اون توپ های کوچیک مقاومت کنه؟ یکیشو میذاره زیر دندونش و بوم، توی دهنش یه انفجار اتفاق میفته، یه انفجار شیرین، شاید هم ترش، یه طعم جدید و جذاب. اون انگور رو میخوره و یه عالم از اون خوشه ها رو با خودش جمع میکنه و میبره به خونش توی غار. مازاد رو توی یه گوشه از غار یا شاید کنار محل زندگیش کنار داما میذاره، یا شاید اونو توی گودالی یا توی یه ظرف دربسته میذاره که بعدن هر وقت هوس کرد باز بره سراغشون از اون انگورا بخوره. اما خبر نداره این انگورای له و لورده با هم واکنش های شیمیایی نشون میدن و ازشون شراب به دست میاد. صاحبش که درش رو بعد چند وقت باز میکنه با این ماده عجیب و ماورایی روبرو میشه. میخوره و دامن از کف میده. این میشه که آدم به شراب و شرابسازی رو میاره. داستان تولید شراب هر چی بوده نمیشه نقش خلاقیت رو توی ساختن تمدن‌ها نادیده گرفت. به قولی احتیاج مادر نبوغ و خلاقیته. خلاقیت بشر هیچ وقت تمومی نداره. از اون تولید تصادفی شراب انسان‌ها به تولید سیستماتیک و مدرن شراب در امروز و این تاریخ و این ساعت میرسن. مثل آبجو، مثل کیک، مثل نون و همه خوراکیایی که تا الان براتون گفتم، طبق معمول اوایل شراب هم یه ماده لوکس بود. یه ماده مخصوص پولدارا و قشر مرفه. خوشهای انگور رو نقره پوش می‌کردن و با جنازه عزیزانشون توی خاک دفن می‌کردن که مبادا خدای نکرده اون دنیا بی شراب بمونن. نمی‌دونستن اون دنیا خودش منبع شرابه. طبق گفته قرآن بهشت رودخونه شراب داره. شرابی که هیچ وقت مست نمی‌کنه و سردرد نمیاره. Red, red wine. Go to my head. Make me forget that I still need a soul. Red, red wine. It's up to you. All I can do, I've done. But memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red. نقوش برجسته به جامونده از آشوریا نشون داده شده که شاه زیر سایه خوشه های انگور و برگ های مو داره شراب میخوره. قانون حمورابی هم برای خرید و فروش شراب قانون وضع کرده بود. با اینکه مصر جای مناسب برای کشت انگور نبود، اما از روی کندکاری ها و نقاشی های اهرام مصر باستان میشه فهمید که اونا هم اهل عیش و نوش با شراب بودن. مثلا یه نقاشیایی دارن که نشون میده دارن روی انگور راه میرن و حتی آثار ذخیره انگور توی ظروف توی اهرام مصر نشون میده که مصری ها هم به شراب علاقه داشتن. وقتی مهر و موم مقبره توت‌عنخ‌آمون باز شد، اونها به 26 کوزه بزرگ شراب رسیدن که روی اونها لیبل اسم 15 تا شرابساز خورده بود که با بررسی دی ان ای و کشف و کاوش به این نتیجه رسیدن که این شرابا خیلی مرغوب بودن و کلا شرابای کهنه‌ای بودن و متعلق به سوریه بوده و ظاهرا شرابای سوریه تو اون دوره یکی از بهترین شرابای دنیا بوده. حالا میرسیم به خود درخت انگور یا همون درخت تاک. تاک یه درخت خیلی خیلی آسون و بی‌درد سره. راحت میشه تکثیرش کرد یا پیوندش زد. کافیه یه شاخه از اون رو توی خاک بکاری. راحت ریشه میدونه. مدیترانه بهترین مکان برای رشد انگوره. هوای گرم روز باعث میشه که انگور رشد کنه و خنک‌های شب باعث میشه که اسیدیته میوه متعادل باقی بمونه که این فاکتور برای یه شراب خوب، برای یه شراب با کیفیت خیلی مهمه. از طرفی بارونایی که گاه گاه میاد باعث میشه تا دونه های انگور آبدار بشن و به قولی توپلی بشن. برای همین نقش مدیترانه و خاورمیانه رو توی رشد شراب توی جهان نمیشه نادیده گرفت. شراب رو فینیقی ها از سور و سیدون که توی لبنان امروزی سوار قایق میکردن و به شمال آفریقا میبردن، به جنوب اروپا میبردن، به ونیز میبردن و به شبه جزیره ایبریا میرسوندن. پترای اردن رو هم توی این تاریخ نباید نادیده گرفت. پترا یه شهر باستانی توی جنوب اردنه که از اون شهرهای قدیمی و باستانیه و جزو عجایب هفتگانه جدید حساب میشه. ساکنین اصلی این شهر نبطی ها بودن که در اصل پدرای عرب امروزی هن و از عربستان به اردن کوچ کرده بودن. پترا به خاطر مقبره هاش، به خاطر خونه هایی که داخل کوه کنده شدن معروفه و ابهتی داره برای خودش بعد این هزار سالی که ازش داره میگذره. حالا جالبی این شهر برای ما چیه؟ تاکستان های دور تا دور اون شهره که برای ما جالبه. نبطی ها به تاکستانداری مشهور بودن. و یه سوال مهم باید از خودمون الان بپرسیم اینه که توی اون بر بیابون، توی اون بیابی تاکستانداری دیگه چی بود؟ جالبه براتون بگم که مهمترین خصوصیت و ویژگی پترا همینه. پترا و مردمش به آبراهداری معروف بودن و سیستم نگهداری آب بسیار جالب و پیچیده داشتن. معجزه اونا مدیریت یه سامانه پیچیده از سد، آبراهه و مخازن بود که به گسترش تمدن اونا تو اون منطقه خشک و کویری کمک کرد. یکی دیگه از تمدن‌ها که رشدش به رشد شراب گره خورد، تمدن یونان بود. یونان توی کشت دو تا میوه خیلی مهارت کسب کرد و توش اسم و رسم به دست آورد. یکی زیتون بود و روغنش که توی قسمت‌های قبلی داستان قشنگ زیتون رو تعریف کردم. اگه گوشش ندادین حتما برگردین اون رو هم گوش بدین. یکی هم انگور و شرابسازی اونه. این دو تا میوه شدن نمود و نماد تمدن غرب. تمدن غربی که با امپراتوری یونان شروع به رشد کرد. امپراتوری یونان اون موقع شامل ایتالیا، شبه جزیره ایبری و اون ناحیه ها میشد. پس جای تعجب نداره که ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و اون نواحی هنوز بهترین تولید کننده های شراب و روغن زیتونن. این ناحیه بهشت باستانشناساییه که روی شراب تحقیق میکنن. پر از آثار باستانی، پر از نقش و نگار، پر از کاسه و جام و قدح و کوزه، پر از خمره که یا به صورت تصویری وجود دارن یا به صورت باستانی یعنی حضوری و فیزیکی وجود دارن یا به صورت مجسمه و دیوارنگاره و نقاشی و اینا وجود شراب تو اون ناحیه ثابت شده. توی اسطوره، داستان، شعر و افسانه که دیگه نگم براتون که توی اون دوران توی یونان و روم برای شراب چه قصه ها که نگفتن، چه شعرها که نسرودن، چه نقاشی ها که نکردن. در سر تا سر ایلیاد هومر و اودیسه از شراب اسم برده شده. مثلا یه جا توی داستان تروا میگه که وقتی سربازا دم ساحل کنار کشتی ها داشتن شراب میخوردن و عیش و نوش میکردن، آشیل توی چادرش از درد داشت به خودش میپیچید. یونانیا به خاطر تجویزهای پزشکی بقراط شراب رو عموما خالص مصرف نمی‌کردن و اون رو به صورت میکس و معجون مصرف می‌کردن، مثلا با عسل و آویشن مخلوط می‌کردن یا مثلا اون رو با ادویه قاطی می‌کردن، اون رو گرم می‌خوردن. اینقدر مهم بود که شراب رو میکس بخورن که ممکن بود با آب قاطیش کنن یا حتی با آب دریا اون رو مخلوط کنن بعدش بنوشن. شراب توی دورهمی‌های یونان باستان یه مسئله خیلی مهم بود و کلا شراب رو باید دور هم می‌نوشیدن. کلمه سمپوزیوم از همین تفکر میاد. سمپوزیوم به معنی لغوی یعنی دور هم نوشیدن. توی یونان باستان یه مراسم دور همی بود که اسمش سمپوزیوم بود. اونجا مهمونا با هم غذا میخوردن، آبتنی میکردن، به تن همدیگه گلاب میمالیدن و بعد شراب میخوردن و بحثای فلسفی میکردن و از این کارا. یکی از قوانین جالب اون دوران این بود که اگه کسی توی اون مهمونی از فرط نوشیدن انان از کف میداد و حسابی مست میکرد، از مهمونی اخراج میشد. رمز سمپوزیوم تعادل و تعقل بود. توی این مهمونی ها از عشق، خدا، فلسفه، علم و هنر و اینا حرف زده میشد. امروزه به گرد همایی هایی که دانشگاهی و فلسفیه سمپوزیوم گفته میشه. این دوره همی ها در اصل یه دوره همی مذهبی حساب می شد و درباره مسائل روز توش صحبت می شد، ولی الان دیگه بحث دانشگاهی و فلسفی توش هست. اولین توست و آرزوی سلامتی با شرابم توی دوره رومی ها توی این دوره همی آمد شد. اصلا جزء وظایف بود که برای سلامتی سزار و امپراتور روم توی سنا آرزوی سلامتی بشه. و البته توی داستانا هست که یه مسابقه مرسوم بود تو همین مهمونی ها که توش افراد به تعداد حروف نام معشوقشون باید گیلاس گیلاس شراب می نوشیدن. حالا معنی لغوی توستینگ یا آرزوی خوشبختی کردن از کجا اومد؟ قبلنا انگلیسی ها یه تیکه نون توست برشته رو برای بهتر کردن طعم شراب توی شراب می داختن. شکسپیر توی یکی از داستاناش میگه put a toast in it. منظورش اینه که یه نون توست توی شراب بذارن. به مرور زمان معناش از نون داخل شراب یا نونی که داخل شراب میندازیم به آرزوی سلامتی هنگام خوردن شراب تغییر کرد. یه رسم دیگه که انگلیسی‌ها داشتن این بود که از یه جام بزرگ همه با هم شراب می‌خوردن. اینجوری بود که دور یه میز بزرگ همه وای می‌سادن و شراب رو می‌گردوندن تا دست به دست همه برسه و از اون جام همه با هم می‌خوردن. این یه حرکت نمادین برای بزرگداشت ادوارد دوم یا شاه شهید بریتانیاست. اونم وقتی که نامادریش داشت اون رو با چاقو می‌کشت، اون در حال نوشیدن شراب عسل بود. نیروهای دریایی بریتانیا هم در طول روز یه مراسم توستینگ داشتن که به ترتیب برای موارد مختلف آرزوی سلامتی می‌کردن. اولین توستینگ برای سلامتی شاه بود، دومیش آرزوی سلامتی برای کشتی و پیروزی در دریا بود، سومی برای سلامتی مردان دریا بود، چهارمیش آرزو برای شکست دشمن و فتح دریاها بود و پنجمیش و آخریش آرزوی سلامتی برای معشوق و دلبر و خانواده بود و اونجا بود که جام‌ها رو بالا می بردن. Here we sit enjoying the shade. Hey brother, pour the wine. Drink the drink that I have made. Hey brother, pour the wine. Tell you why the day is sunny. I'm in love with lips of honey. Will you see the way she walks? Hey brother, pour the wine. She is coming here to stay. Hey brother, pour the wine. I have waited for the day. Hey brother, pour the wine. She writes of love in every letter. Others have tried, but I will get her. When you see the way she walks. Hey brother, pour the wine. What is life? What is spring? What are all the stars that shine? Love, my friend, is everything, and love will soon.
as quickly as you can.
Hey, brother, pour the wine.
Pour it quickly once again.
Hey, brother, pour the wine.
She's here at last, my one and only. Goodbye, friends, and don't be lonely when you see the way she walks.
حالا برسیم به خدای شراب که در اساطیر یونانی اسمش دیونیسوسه و در اساطیر رومی بهش میگن باکس. اون نه تنها خدای زراعت و کشاورزی و انگور و شرابه که ایزد شهوت هم هست. اون جوان‌ترین خدا بین خدایان بزرگ یونانی حساب میشه. خودتون ببینین چه خدای جذابی بود برای یونانی ها دیگه و چقدر طرفدار داشته. اگه به نقاشی علاقه داشته باشین، دیونیسوس توی نقاشی کاراواجیو همون پسرکیه که روی سرش انگوره و یه گیلاس انگور دستشه. این نقاشی توی موزه اوفیتسی فلورانس نگهداری میشه. البته کاراواجیو از این خدای شراب یه نقاشی دیگه هم داره که توی موزه بورگزی توی روم نگهداری میشه و اونجا این خدا رو به شکل یه پسرک انگور به سر مریض به تصویر کشیده. اینا رو گفتم که یه تصویر کلی از خدای شراب داشته باشین. اگه بخواین همین الان میتونین برین توی اینترنت سرچش کنین و یه تصویر کلی ازش تو ذهنتون بیاد. گفته میشه که زئوس عاشق یه الهه شده بود به اسم سمله و حاصل این شیدایی زاده شدن دیونیسوس از سمله است. نقله که آگاوه خواهر سمله که عشق زئوس به سمله رو باور نداشت از خواهرش میخواد که از زئوس بخواد که با تمام شکوه خودش بر اون پدیدار بشه. زئوس که وعده داده بود همه خواسته های سمله رو برآورده کنه قبول کرد که بر اون نمایان بشه و سمله چنان از عظمت زئوس سوخت که بعد از مرگش هم حتی از گورش دود بلند میشد. تو بعضی از افسانه ها اومده که دیونیسوس از ران زئوس متولد شده. به این ترتیب که وقتی که زئوس شاید به سبب حسادت هرا و به تحریک اون با تمام شکوه بر سمله نمایان شد، پسر اون رو از رحمش دزدید و تا وقت به دنیا اومدنش اون پسر رو توی ران خودش پنهان کرد. و این شاید تقلید از رسم کهنیه که فرمان روایان زادن رو تقلید می کردن تا از دید روانشناسای امروزی عقده نزادن توسط مردها رو جبران کنن. یعنی چون مردها زایمان نمی کردن دوست داشتن که این جایگاه زنان رو هم مال خودشون بکنن و ادای زایمان رو در می آوردن بعضی فرمان رواها. این خدای شراب نه تنها ایزد شراب با قدرت مسکنندگیش بلکه نماد تمام آیین‌ها و آثار شراب در جامعه بود. توی افسانه‌های یونان دیونیسوس یه جام خرگوشی داشت که هرچی از اون می‌نوشید هیچ وقت خالی نمی‌شد. توی مراسم دینی و سالیانه که برای بزرگداشت اون برگزار می‌شد، توی تاکستان‌ها و زمین‌های کشاورزی مردم دور هم جمع می‌شدن و یک بز رو قربانی می‌کردن و آواز می‌خوندن و می‌رقصیدن و شراب می‌نوشیدن و از این کارا. بعدش هم بز رو قطع قطع می‌کردن، توی کل زمین تیکه‌های گوشت بز رو پخش می‌کردن و اعتقاد داشتن با این کار دیونیسوس باعث حاصلخیزی زمین میشه. اشعاری که این کشاورزا میخوندن به تراگودیا معروف شد. تراگو توی یونانی به معنی بز و دیا به معنی شعره و در واقع به معنای، یعنی انگاری به معنای لغویشو بخوام بگم، یعنی سرود بزی. اما یه چیز جالبی که برای خودم خیلی جالب بود این بود که اسم امروزی تراژدی از همین واژه گرفته شده، از همین رسم گرفته شده. رفته رفته این اشعار رو همه ساله توی جشنواره ها به اسم سپاس و افتخار این خدای شراب میخوندن و این جشنها رو برپا میکردن و شراب مینوشیدن و همین این شعراب و این مراسم شدن سنگ بنای تئاترهای اولیه دنیا. یعنی به نوعی تئاتر و وجود تئاتر با اون مراسم شراب گره خورده. این خیلی برای من جالب بود واقعیت.
چنان چیزی چنان چیزی
طبیعیه که پرستش این خدا توی یونان و روم با مراسم شرابخوری همراه بود دیگه، چون که حالت رهایی و جذبه‌ای که نیایش کننده های دیونیسوس اون رو تجربه می کردن با نوشیدن زیاد شراب شدت می گرفت و این دین به خصوص بین زنا طرفدارای زیادی داشت. میگن دیونیسوس تاک رو توی تپه های آناتولی توی ترکیه امروزی کشف کرد و به مردم ساختن شراب رو یاد داد. زنای پیرو دین ایزد شراب روزهای آخر سال به همراه شرابای کهنه از شهر بیرون می رفتن و تا چند روز توی تپه های اطراف شهر به رقص و پایکوبی و نوشیدن مشغول می شدن. سال که نو می شد به شهر بر می گشتن و انگورای سال جدید رو می چیدن و ازش شراب جدید برای سال جدید درست می کردن. کم کم دیگه شراب یه ماده الهی یا یه هدیه الهی نبود، بلکه تبدیل شد به یه ماده واسط بین خدا و انسان، واسطه رسیدن این دو به هم. یعنی انسان مست میکرد و تو اون دنیای مستی به خدا میرسید. یونانیا به جنوب ایتالیا میگفتن سرزمین تاک‌ها. حتی قبل از ورود یونانیا به این منطقه قوم اتروسک‌ها که اونجا ساکن بودن به صورت عجیبی توی ساختن شراب و پرورش انگور مهارت داشتن. اتروسک‌ها توی مرکز و جنوب ایتالیا ساکن بودن و امروز شامل توسکانی و اومبریا و لاتین میشه. توی این سرزمین‌ها تاک در کنار بقیه محصولات کاشت میشد و صنعت شرابسازی به خوبی برای این قوم تثبیت شده بود و به قولی توش به بلوغ رسیده بودن و توش خیلی حرف برای گفتن داشتن. رومیا وارث میراث اتروسک‌ها بودن. رومیا تونستن بر این قوم غلبه کنن و هر آنچه که مال اونها بود رو برای خودشون ببرن و اینجوری شد که صنعت شراب و شرابسازی رو هم مال خودشون کردن. و البته شانس هم همراه رومیا بود، چون توی اون دوران محصول انگور خیلی پربار بود، یعنی آب و هوا و شرایط اقلیمی هم یه جوری بود که انگور خوب بار میداد و اینجوری شراب در کنار زیتون و چند تا محصول دیگه از محصولات پرسود برای تجارت توی دوران روم باستان بود. توی شهر سنگ شده پومپئی که احتمالا همه میشناسیمش، ولی من برای اونایی که نمیشناسم بگم، پومپئی یه شهر توی ایتالیا بود که با فعال شدن آتش فشانی وزو مواد مذاب تمام شهر و آدمای توش و همه خونه‌ها و وسایل رو تبدیل به سنگ کرد. برای همین این شهر پر از آثار تاریخیه که به خاطر اینکه تبدیل به سنگ شدن به نوعی حفظ شدن. توی یه میخونه توی این شهر یه لیست قیمت از شراب کش شده که روی سنگ حک شده و مثلا میگه قیمت هر شراب چقدره. رومیا به شراب شیرین تمایل بیشتری داشتن و برای همین از کشمش جای انگور شراب درست می کردن. اینجوری شیرینی شراب بیشتر می شد. همین قدرت رومیا که اروپا رو داشتن می گردوندن باعث شد تا شراب به برگندی و شبه جزیره ایبری و بریتانیا و آلمان و بقیه اروپا بره و اونجاها هم تاکستانها شروع به رشد کنن.
شکست عمر تو بودی که اعتبار میکایی تو سودی اگه میکده امروز شده خونه ی تصویر بای شده خونه ی تصویر تو محراب دل ما تویی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر دار
تا اینجا داستان شراب از دوره باستان تا دوره رومی ها رو براتون گفتم. گفتم شراب چجوری به دست میاد، جایگاهش توی تاریخ کجاست، چرا بین مردم اروپا محبوبه و ویژگی‌های درخت انگور رو توضیح دادم. از افسانه ها و اساطیر یونان و روم هم براتون داستان گفتم. هفته دیگه بقیه داستان شراب و نقش شراب توی فرهنگ ایران و بقیه دنیا رو براتون تعریف میکنم. پس یادتون نره هفته بعد قسمت جدید منتشر میشه. اگه مزگور رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین تا نوتیفیکیشن قسمت جدید برای شما بیاد. تا اون موقع اگه قسمت‌های قبلی رو نشنیدید به اونا مراجعه کنید و اونا رو گوش بدید و میخوام یه پادکست جذاب رو هم بهتون معرفی کنم. این پادکست اسمش ویزوره و داستان پشت عکس‌های مهم و تاثیرگذار توی تاریخ رو روایت میکنه. مثلا داستان اون عکس معروف که یه بچه نحیف و گرسنه آفریقایی داره از حال میره و یه کرکس منتظر تومش نشسته، داستان اون رو تعریف کرده. شنیدنش مو بر تن انسان راست میکنه. لینکش رو براتون توی قسمت توضیحات میذارم. توی اینستاگرام و توییتر مزگور رو دنبال کنید. اگه دلتون با شنیدن مزگور شاد میشه، به غذاها بیشتر فکر میکنید و بعد از هر داستانی که از مزگور میشنوید بیشتر به اون غذا احترام میگذارید، توی حامی باش از مزگور حمایت کنید. حمایت شما برای من باعث دلگرمیه تا این راه رو استوارتر با دل قرص‌تر و محکم‌تر ادامه بدم. حتماً خواهش میکنم مزگور رو به دوستاتون، آشناهاتون، اطرافیانتون معرفی کنید. اگه نمیدونن که پادکست چیه، خودتون اپلیکیشن ها رو براشون دانلود کنید و مزگور و پادکست های خوب دیگر رو براشون سابسکرایب کنید و یه قسمت رو براشون پلی کنید. از تک تک شما ممنونم. از کامنتاتون، از نظراتتون، از ایده هاتون. برام خیلی خیلی ارزشمندن. تا هفته بعد هم خودم و هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.